الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العلي العظيم. امروز دوم ماه رجب و تولد امام هادی علیه السلام به یه نقل. نقل دیگر 15 ذیحجه است، 3 روز قبل از عید قدیر، ولادت حضرت هادی علیه السلام. اینم یه نقله که حالا عبارتی هم از امام زمان رسیده به یکی از نواب اربعه که امام زمان در رابطه با ماه رجب سلام کرده بر 2 مولود ماه رجب، یکی حضرت جواد الائمه، یکی حضرت هادی، که حضرت جواد هم تولدش 10 ماه رجبه. به هر حال وجود مقدس امام هادی مثل پدرش امام جواد در واقع کودک بود، به امامت رسید در سن 8 سالگی، چون امام جواد در سال 220 هجری به شهادت رسید، امام هادی 212 هجری متولد شد. در نتیجه وقتی امام جواد در سن 25 سالگی به شهادت رسید، حضرت هادی 8 سالش بود. و خدمت شما عرض شود که حالا کودک به امامت رسیده و اینها امام شناس نیستند، عرض به حضور شما، دولت عباسی تصمیم گرفتن یک معلم قرآن ناسبی کنار حضرت هادی قرار بدهند، مثلا به ایشون درس قرآن بدهد، درس قرائت بدهد، درس تفسیر بدهد، و از همون کودکی امام هادی را ناسبی بار بیارن و دشمن خود اهل بیت. خدمت شما عرض شود که خب اگه امام شناس بودن که این کارو نمی کردن. این آقای ادیب ناسبی یه رفیقی داشت، رفیقش میگه بعد چند روز دیدمش، گفتم از شاگردت چه خبر؟ گفت وای نگو شاگرد، بگو استاد من، زیرا وقتی من قرآن رو باز میکنم بعضی از آیات رو میخونم و تجزیه و ترکیبش رو ذکر میکنم و بعد به او میگم خب درس رو پس بده، آنچنان تجزیه و ترکیبی میکند و مطالبی را اضافه میکند که اصلا من بلد نبودم. رو این جهت نگو شاگردم، بگو استادم. گاهی وقتا میخوام اذیتش کنم، میاد در میزنه، اینقدر با ادب میخواد وارد بشه در میزنه، منم برای اینکه اذیتش کنم هر سوره ای هر آیه ای رو از هر سوره ای بخوام بهش میگم از حفظ بخون، انقدر زیبا قرائت میکنه که لذت میبرم. درست شد؟ گذشت و یه چند وقت دیگه این میگه رفیق این ادیب ناسبی میگه بعد چند وقت دیگه دیدمشو، گفتم حالا چه خبر؟ گفتم شدم شیعه حضرت ابن الرضا. ناسبی شدم شیعه ابن الرضا حضرت هادی، از بس از ادبش، اخلاقش و علمش و دانشش بهره بردم و به یقین رسیدم که این مذهب حق می باشد. به هر حال خب خیلی واقع شده، شما نگاه بکنید تقریبا نزدیک به 1000 سال پیش، یعنی زمانی که سلجوقیان حاکم بودند و یکی از این سلاطین سلجوقی ملکشاه سلجوقیه، وزیرش هم خواجه نظام الملک بود، خواجه نظام الملک توسی بود و مقر سلجوقیان هم بغداد بود. خواجه نظام الملک هم یک مدرسه در بغداد ساخت، مدرسه نظامیه، اونجا حوزه و کتاب‌های مختلف هم جمع‌آوری کرده بودند. و یک روزی یک عالم سنی و یک عالم شیعی رفته بودند دیدن ملک شاه، چون ملک شاه خیلی عاشق دانش و علم بود و علما رو دوست داشت. عالم شیعی وقتی بلند شد خداحافظی کرد و رفت، اون عالم سنی نشسته بود و گفت خوب شد که این کافر رفت. ملک شاه تعجب کرد، گفت چرا میگی کافر؟ گفت شیعه است دیگه. گفت مگه شیعیان کافرن؟ مگه مسلمون نیستند؟ اون عالم سنی گفت نه، اینا کافرن، چون که اینا خلفای ثلاثه را منکرند خلافتشان را و حتی ایمان اونها را قبول ندارند. سلطان ملک شاه تعجب کرد، چون خودش هم سنی بود، خیلی تعجب کرد و با خواجه نظام الملک شروع کرد به صحبت که من نمیفهمم یعنی چی؟ چرا اینا میگن شیعه کافره؟ مطلب باید برای من روشن بشی. خلاصه مجلس ترتیب بده، 10 نفر از علمای سنی رو دعوت کن، 10 نفر از علمای شیعه رو دعوت بکن، اینا بیان، امرا بیان، لشکری ها، کشوری ها همه جمع بشند و اینا با هم بحث کنند تا ما حقیقت را بفهمیم. خواجه نظام الملک هم که شیعه بود، اما انقدر شدید تقیه میکرد که سنی ها خیلی کردن سنیه، مثل عرض به حضور شما شیخ طوسی، وای وای وای، شیخ طوسی که این کتاب چیز رو نوشت، عرض به حضور شما غیبه در رابطه با امام زمان، ما دو تا غیبه داریم، یه غیبه شیخ طوسی داریم، یه غیبه نعمانی داریم که اون نعمانی بله متقدم است بر شیخ طوسی و شاگرد شیخ کلینی بوده. خلاصه یه کلام، اینا تقیه میکردن چون خطرناک بودن، اینها منطقشون زوره. یعنی یحیای سهروردی شیخ اشراق، خب این اهل همین زنجان بود و سهروردی هم یکی از آبادی های زنجانه سهروردی. بعد خدمت شما عرض شود که همه جا اظهار میکرد من شافعی هم سنی هم و حالا سفرهایی که کرده و الاخر، یک جایی توی مجلسی با علمای سنی وقتی صحبت می شد و اونا علیه امام حسین حرف زدند، شیخ اشراق از امام حسین دفاع کرد و گفت حق با امام حسین و اونا ظلم کردند. و وقتی که این حرف زد تموم شد، شیخ اشراق رو انداختن تو چاه و کشتنش. در وقتی فهمیدن، حالا به هر حال گفتن نه این شیعه است. خلاصه نظام الملک 10 تا از علمای شیعه 10 تا از علمای سنی رو دعوت کرد و اومدند و بله لشکری کشوری عمرا همه اومدند و بعدم خدمت شما عرض شد که چون خودشم سنی بود، ملک شاه سنی ها رو سمت راستش نشوند، اون علمای شیعه رو سمت چپش. شروع کردن به بحث کردن، یه بحث قشنگیه که تحت عنوان کنفرانس بغداد مال حدوداً 1000 سال پیش، یعنی ملک شاه 445 از حضور شما متولد شد، 20 سالش بود شد شاه، 20 سالم پادشاهی کرد، 485 هجری. الان قمری کیه؟ 1435 تقریبا، از 1000 سال یه 10 سال کمتر. بله، مجلس تشکیل شد و شیعه بحث میکردن، سنی ها میگفتن و این عالمانشی هم جواب میدادن. حالا من فقط یکی دوتا تیکش رو عرض کنم، فقط یکی دوتا تیکش. اولا گفتش که عالم سنی گفت این شیعه ها کافرن. عالم شیعی گفت و شام گفت چرا کافرن؟ گفت عالم سنی برای که اینها خلفای ثلاثه را لعنت میکنن، لعنت میکنن، اینم بگید ببر، لعنت میکنن. ملک شاه برگشت گفت آقای عالم شیعی، بهش گفتن علوی، چرا شما لعن میکنید؟ این کارو میکنید؟ عالم شیعی میگفت بله ما این کارو میکنیم. یعنی دو دستن شیعیان، یه دست لعنت میکنن، یه دست هم لعنت نمیکنند. اونایی که لعنت میکنن دلیل دارند. گفت تا کدومشونی؟ عالم شیعی میگفتش که من از اونایی هستم که لعنت نمیکنن، اما اونایی هم که لعنت میکنند، یک، به خاطر لعنتشون گناه کبیره انجام ندادند، دو، پس کافر نیستند، فسق هم انجام ندادند، سه، اونایی که لعنت میکنن گناه صغیره هم انجام ندادند. گفت پس اونا کافرن. گفت نه، اینا لعنشون به جا چون پیغمبر اونا رو لعنت کرد. من سوال میکنم، گفت من سوال میکنم، کسانی را که پیغمبر لعنت کرده مؤمنند؟ پیغمبر مؤمن را لعنت می کند؟ شاه گفت نه. حالا کجا لعنت کرده پیغمبر؟ عالمش می جواب داد زمانی که پیغمبر جیش اسامه را تشکیل داد، گفت جهزو جیش اسامه، اسامه ابن زید شد امیر لشکر، به اولی و دومی هم گفت تحت امارت او در این سپاه قرار بگیرید. و بعد پیغمبر فرمود من تخلف عن جیش اسامه فعلیه لعنت الله، هر کس از جیش اسامه تخلف پذیرد لعنت خدا بر او باد. خب پیغمبر مریض بود و بیهوش میشد و بهوش میمد و یادید این دوتا بالا سرشن، لشکر رفته بیرون مدینه، پیغمبر فرمود مگر نگفتم من تخلف عن جیش اسامه فعلیه لعنت الله؟ مگر نگفتم؟ گفتن ما با خبر شدیم شما مریضی، خواستیم شما تنها نباشید. به هر حال پیغمبر رو شو برگردون. پس پیغمبر این برگشت که مدرک ملک شاه، برگشت به وزیر دانشمندش خواجه نظام‌الملک گفت واقعا اینطوریه، پیغمبر اونا رو لعنت کرده؟ خواجه نظام‌الملک گفت بله. کمشت پس اینایی که لعنت میکنن این ده. و در ثانی اونا پیغمبر مؤمن رو لعنت نمی کنن، پس اونا ایمان نداشتن. و حتی دلیل دیگری که مخالفت امر رسول الله کردند، که خدا می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچه پیغمبر برای شما دستورات آورده بگیرید عمل بکنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا و پیغمبر اطاعت بکنید، من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، هر کس از خدا و پیغمبر اطاعت بکند به رستگاری بزرگ رسیده. و اینو اطاعت نکردن. توجه فرمودید؟ بعدش هم خدمت شما عرض شد که قصف خلافت اینا رو بحث کرد. یک، دو، دومین مبحث، گفت جناب ملک، اینها اهل تسنن بسیاریشون قائل به جسمیت خدا هستند. شما تعجب کرد، رو کرد به عالم سنی گفت شما قائل هستید به جسمیت خدا؟ گفت بله، چه مانعی داره؟ دلیل داریم. گفت دلیل شما چیه که خدا جسمه؟ چند تا آیه قرآن خوند. یک، خدا تو قرآن گفته جا ربک، توجه فرمودید، خدا آمد، خدا می آید. خب وقتی میگه خدا می آید، پس معلوم میشه خدا پا داره، دست داره، یه جا نبوده میاد یه جای دیگه، توجه فرمودید. و این نشانگر این است که خدا جسم است. حتی حالا احادیث دیگر کاری نداریم، خدا سوار مرکبش میشه، از آسمان بالا میاد با آسمان دنیا و لهو یدون و رجلون. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دلیل دست، گفت دلیلش هم این آیه، خدا میگه ید الله فوق، ید الله، ید به معنی دسته، پس خدا دست هم داریم. توجه فرمودید. خلاصه عالم شیعی برگشت گفتش که این آیات قرآن بعضی از آیات متشابه، یعنی نیاز به تأویل داره، یعنی بسیاری از جاها لفظ معنای حقیقیش رو نداره، معنای مجازیش رو داره و ما نیاز به تقدیر داریم. بابا علم فصاحت و بلاغت، علم معانی، علم بیان برای همین است. اینجایی که میگوید جاء ربک، یعنی جاء امر ربک، ما اینجا یک مضاف مقدر داریم. اونجایی که میگه ید الله فوق ایدیه، مراد از ید این دست از یکی از اعضا جواره نیست، ید به معنای قوه و قدرت هست. ید الله فوق ایدیه یعنی قدرت الله فوق قدرته. تازه خداوند متعالی که میگه در همه جا میباشد، هو معکم اینما کنتم، با شماست هر کجا که باشید. اگر قرار باشد خدا در آسمان باشد، در زمین نیست. اگر قرار باشد در زمین باشد، در آسمان نمی باشد، در حالی که حضرت الله جل و از همه جا می باشد. پس بنابراین نمیشه بگیم خدا از جای حرکت کرد به جای دیگه. وقتی از جای اول حرکت میکنه یعنی در جای دوم نیست، بعد وقتی به جای دوم میرسه جای اول چی میشه؟ خالی میشه. و این برخلاف آیات قرآنی و برخلاف عقل است. پس بنابراین خداوند متعال حد همه جا هست، در جا و بی جا. که حتی از امام رضا وقتی سوال میکنن که عینه ها و خدا کجاست، خدا آسمان ها، امام رضا علیه السلام فرمودن حدیث جلده ای که اصول کافی باب الحجه، هو عین العین، خدا مکان را آفرید، مکان نبود و خدا بود. پس بنابراین خدا در جا و بی جا موجود می باشد و چون جسم نیست، متحیز نیست، یعنی مکان پذیر نیست و نیازی به مکان و محل ندارد. خب خدمت شما عرض شود که و حتی اگر جسم بود قابل رؤیت بود. و این آیه قرآنه که صراحتن وقتی حضرت موسی میگه رب ارنی انظر الیک، خدایا خودتو نشون بده تا من بهت نگاه بکنم، خدا میگه لن ترانی یا موسی، هرگز منو نخواهی دید، یعنی من قابل رؤیت و قابل دیدن هست نیستم. ما بمیری هم خود بمیریم هم خدا رو نمیتونیم ببینیم، چون جسمیت نیست. تا مثلا یکی از ادله عدم جسمیت خدا همین سوره قل هو الله است که میفرماید قل هو الله احد، شاهد مسترینه، الله الصمد، خدا صمده. آخه صمد یعنی چی؟ صمد یعنی لا جوف له، خدا عمق نداره، یعنی طول نداره، عرض نداره، عمق هم نداره. وقتی طول و عرض و عمق نداره یعنی جسم نیست. وقتی هم جسم نباشه قابل رؤیت نیست، نیازی به محل و مکان هم نداره. صمد یعنی چی؟ معنی صمد رو فهمیدم من؟ خب لا جوفله، اینو امام باقر داره توضیح میده. آقا جسم نیاز به خوردن داره، نیاز به آشامیدن داره. صمد رو امام باقر، یه جماعتی از فلسطین اومدن خدمت حضرت باقرالعلوم رسیدن، گفتن آقا صمد یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن صمد یعنی لا جوفله، عمق نداره، پس جسم نیست. صمد یعنی لا یأکل، نمیخورد. صمد یعنی لا یشرب، نیاز به آب ندارد، نیاز به نوشیدن ندارد. صمد یعنی لا ینام، خواب نداره. صمد یعنی لا یسو، اجتماع نمی کنه. صمد یعنی لا ینسا، چیز رو فراموش نمی کنه. و صمد یه تفسیرم امام حسین کرد. صمد یعنی تفسیرش بعدشه، یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. بچه نداره، پدر و مادر و علت هم نداره، خودش علت و لله هستیه. ولم یکن له کفوان احدون، احدی همتای او. ملک شروع کرد به این آقای خواجه نظام گفت درست میگه این علوی؟ گفت بله، تواریخ و روایات حاکم است بر این مند. البته وقت ما گذشته، حالا یه بحث دیگه که سنی ها جماعتشون مجبره هستن، یعنی اهل جبرن، یعنی میگن چرا این آقا رو ناراحت میکنی؟ میگه چرا آدم کشتی؟ این نبود بنده خدا، این قوه رو خدا بهش داده. در واقع خداست که این کار رو میکنه، اینو میده تو ذهنش بره یه مظلوم رو بکشه. به 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 نگو شمره میره جهنم. این قوه اگه میخواست خدا ازش میگرف دیگه، چرا بهش قوه داده امام حسین بکشه؟ بعدم خدمت شما عرض شود که دلیل میاره، میگه من یذلل الله عالم سنی، هر کس رو که خدا گمراه کنه. خب عالم میشه جواب میده، میگه بابا این آیات قرآن عام داره، خاص داره، و ما من آمن الا وقت خاص. ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا امر به فحشا نمیکنه. بعد شما یه سنی جبری مستک میگی خدا امر به معصیت میکنه، و بعدش هم چون معصیت کرده میبره جهنم. این ظلمه. خدا بگه معصیت بکن، برم ببرت جهنم. تکلیف مالا یتاقه. تکلیف مالا یتاق یعنی کاری رو ازت میخواد که در توان تو نیست. معصیت بکن بعدم برو جهنم. که دوست داره جهنم؟ آیه ان الله لا یامر بالفحشاء را چه میگویی؟ که خدا امر به فحشا نمیکنه. پس این آیه اون آدم تخصیص میزنه، من یذلل الله. یا مثلا آیه در همین سوره آل عمران، تهدی من تشا و تذل من تشا، خدای هر کی بخوای هدایت کنه، هر کی بخوای گمراه میکنی. علی یذل الله، خدا که رحمت شامل همه است، اونجایی که میگه گمراه میکنی یعنی تو هدایت خصوصی رو ازش میگیری، یعنی توفیق رو ازش میگیری. یعنی اگر کسی معصیت بکنه خب دیگه توفیقاتی ازش سلب می شود، که این می شود تزل و منتشا. وگرنه آیه شریف از سوره تبارک می فرماید چی؟ انا هدیناه السبیل، ما به آدمی زاد راه حق را نشان دادیم. و بعد میگین دلیل جبر، دلیل اختیار، اما شاکرن و اما کفورا، یا شاکر میشه یا کفور میشه. ما میگیم دروغ حرامه، تو میتونی دروغ رو انجام بدهی و میتونی دروغ رو انجام ندهیم. بگذاریم، درد سرت ندم. سه روز این بحث طول کشید و خدمت شما عجب که سه روز این بحث طول کشید. و بعد از سه روز ملک شاه گفتش که دیگه حقیقت بر من روشن شد، حق با شیعه است، سنی باطل است. گفت این جماعت من اعلام میکنم شیعه شدم. خواجه نظام هم برگشت کن، منم از اول شیعه بودم، اون تا تقیه میکردم و الان ابراز میکنم شیعه بودنم. حدود 80 نفر از بزرگان هم شیعه شدند. بزرگان آقا 485 دوازده رمضان بود که همه این کارا رو خواجه نظام کرد، ریختن دوازده ماه رمضان سنیا، خواجه نظام الملک رو کشتند. 18 روز گذشت، شد عید فطر. عید فطر هم ریختن. ملک شاه 40 سالش بود، ملک شاه سلجوقی هم کشت. راجع کردی؟ جواب داری؟ جواب بده از آیه، از روایت، از عقل. جواب نداری چرا میکشی؟ بگذاریم. پس بنابراین باید توجه داشته باشیم، تعصب جاهلی نداشته باشیم. آنچه را خدا گفته، پیغمبر گفته و راست، ما پیروی بکنیم. که پیغمبرم نگفت انی تارکن فیکم ثقلن واحدا، من در میان شما یه چیز با ارزش نگذاشتم که قرآن باشد. اینی تار کنفی کما سبلین، من در میان شما دو چیز با ارزش گذاشتم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به هما لن تزلو بعدی ابدا. مادامی که به این دو تمسک جوید هرگز گمراه نمیشید و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینا تا روز قیامت هم قرآن و اطرت از هم جدا نمیشن. اطرت مفسر قرآنه. این 6236 آیه قرآن صامت اطرت میشون قرآن ناطق، مفسرین قرآن محمد و آل محمد. چون تولد حضرت هادی بود من به مقدار 2-3 دقیقه عرض میکنم، چون اون آیهی که خوندیم آیه آخر سوره غافر جواب امام هادی علیه السلام بود. عرض کردیم امام هادی پدرش امام جواد، مادرش حضرت سمانه مغربیه بود، 8 سالش بود به امامت رسید و بعد از شهادت حضرت جواد علیه السلام امامت حضرت ادامه پیدا کرد تا سال 254 هجری، یعنی مدت 34 سال امامت حضرت هادی، و نهایتا حضرت هادی در سن 42 سالگی به شهادت رسید. و این زیارت جامعه کبیره، یک دوره امام شناسی فرمایشات حضرت امام هادی علیه السلام می باشد و در این دوران امامتش ابتداءً امامت حضرت مصادف است با جناب عرض به حضور شما معتصم عباسی. فقط همین آیه رو بگم، التماس دعا زمان معتصم عباسی بود که بله یک مسیحی که با زن مسلمان مرتکب زنا شده بود آوردنش. آقایون علما، این مرد کافر مسیحی با زن مسلمان زنا کرده، تکلیف چیه؟ گفتن خب فقه هست که بیان شده اگر مرد کافر 3 جا زانی رو باید دردم کشتش. 1، مرد کافر با زن مسلمان زنا کند، بخواد مجرد بشه، بخواد متعهد بشه. 2، جایی که زانی باید کشته بشه استغفرالله، زنای با محارم است. 3، جایی که زانی باید کشته بشه مکرهن لها، جاییست که به زور با زنی زنا میکنه، مجبور میکنه، یعنی زن راضی به این کار نیست و اونی نمید انجام میده، اینجا باید دردم کشته بشه، بله، چه مجرد باشد و چه متعهد. خلاصه بودن این آقای مسیحی باید کشته بشه. تا گفتن باید کشته بشه، مسیحی ظهور شهادتین رو جاری کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. معتصم تعجب کرد، گفت مسلمان شد، تکلیف چیه؟ فقها رأیشون مختلف شد. یکشون گفتش که جناب خلیفه، چون که ایشون مسلمان شد اون حکم قبلی مردود است، نباید کشتش، آزاد. یه دنی گفتن نه، چون مسلمان شد حکم مسلمان مجرد را دارد، در نجه فقط بایستی که 100 تا شلاق بخوره از زانیت و زنی فجل دو کل واحد من هما 100 جلده بورم که 100 تا شلاق، فقط 100 تا شلاق بزنی. خلاصه آرا مختلف شد، گفتن نه دیگه، باید جواب رو از حضرت ابن الرضا امام هادی بجوییم. از ایشون تقاضا کردن جواب بده، امام هادی فرمودند باید کشته بشه، انقدر بزنیدش تا بمیره. فقها سنی بودن، فقهای سنی گفتن مدرک امام هادی چیه؟ از حضرت تقاضا کردن، حضرت 2 آیه نوشت، این 2 آیه آخر سوره غافر را، فرمودن به دلیل این دعای. خدا میگه فلم ما رعو بأسنا، وقتی عذاب ما را بالای سر خودشان میبینند ایمان آوردیم به آنچه که قبلا کفر میورزیدیم. آیه آخر، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رعو بأسنا، وقتی عذاب ما را بالا سرشون میبینند دیگه ایمان اونها نافع نیست. سنت الله التي قد خلت في عباده، و این روش خداست. قد خسر هنالک الکافرون، و کفارن که زیان میبینن. توجه فرمودید. خب وقتی این دعای را به عنوان مدرک خون، دعای آخر سوره غافر که نام دیگرش از سوره بنی اسرائیل، انگار قوین فقها تازه چششون باز شد. ای همشین آیه ما مثلا نمیدونستیم. و هر حال به دستور خلیفه و بر اساس فتوای حضرت ابن رضا علیه السلام، مسیحی که برای حیلگری عرض به حضور شما بله شهادت جاری کرده بود، زدن و کشت. بگذاریم. استغفر الله ربی و طول سلام کنیم خدمت حضرت هادی. السلام علیک یا ابوالحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا ما رو بیامرز، ما رو از فیوزات ماه رجب بهره مند بگردان. خدایا امام زمان ما برسان تا بهره مند شوید صلوات منم.